أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمر دومی که شیخ متعرض شدن بعد از بیان اون مسائل ثلاث این بود که آیا در فضولی بین معاطات و بین عقد به صیغه فرق هست یا نه. گفته شد که در باب معاطات و فضولی یا هر دو طبق قاعدن یا هر دو بر خلاف قاعدن یا یکی بر وفق قاعده و دیگری بر خلاف قاعده، بنابر این احتمالات اربعه اگر هر دو بر وفق قاعده بودن در باب فضولی بنابر افاده ملکیت فرقی نمی کند بین معاطات و بین بیع به صیغه، برای مقتضای قواعدن. و اما اگر هر دو خلاف قاعده بودن یا یکی خلاف قاعده بود، معاطات خلاف قاعده بود یا فضولی خلاف قاعده بود، اینجا باید اقتصار بشود بر مورد قاعده و قدر متیقن. بنابراین بین فضولی به صیغه و فضولی بالمعاطات فرقه، یعنی فضولی به صیغه صحیح است، فضولی بالمعاطات باطل من رأس. و گفته شد که شیخ قدس سره ظاهرش این است که هر دوی اینها بر طبق قواعدن و لذا استدلال فرموده برای عدم فرق و جریان فضولی در معاطات به اهل الله البی و به عمومات. و بعد هم تأیید فرمودن این را به روایت عروه بارقی که فرمود ظاهر از روایت عروه بارقی اینه که بیع بالمعاطات بوده و فضولی. مرحوم سید در حاشیه‌شون اشکال کردن که هیچ ظهوری در روایت عروه نیست که بیع بالمعاطات بوده، مگر اینکه بگید بیع بالمعاطات از حالا تا زمانه پیامبر و اون وقتا جریان داشته، از ریشه داره جریان بیع معاطات. ما عرض کردیم اینی که شیخ می‌فرماد درسته برای اون بقرینه بارک الله لک فی صفحت یمینک که این شاهد است بر اینکه بیع عروه و شراء عروه کان بالمعاطات، و الا می فرمود بارک الله لک فی لسانک مثلا، یا فی بیعک بارک الله لک فی صفق یدک، یعنی دست دادن. این معلوم می شد که بیع معاطاتی بوده. بعد خود مرحوم سید می فرماد که بله می شود تمسک تأیید کرد معاطات فضولی را به ترک استفسال در صحیحه محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس که آمده بود و ولیده باباش را فروخته بود، اینجوری بود صحیحه محمد ابن قیس. شما چه می فرمایید؟ من کار به اون میگم، میشون میفرماد روایت. شما چرا اینجا بحث میکنید؟ شما چرا آقای بزرگوار، شیخ روایت عروه را قبول کرده که از جزء، حالا شیخ هم قبول نکرده باشد، بر مبنای کسانی که روایت عروه را دلیل بر صحت فضولی دانستن، بر مبنای اونها میگیم تأیید میشود صحت معاطات فضولی، برای اینکه ظاهر از روایت عروه اینه که معاطات بوده. حیث بحث ما حیث اصل استدلالش که نی، حیث بحث ما حیث اینه که آیا تأیید میکند یا تأیید نمیکند. شیخ میفرماد ظاهرتون فی المعاطات، مرحوم سید میگه که اصلا ظهور ندارد، ما عرض کردیم نه، ظهور دارد به قرینه بارک الله لک فی صفقت یمینه، که اینکه دیگه حرف نداره که، توجه بفرمایید. و خود مرحوم سید میفرماد تأیید میشه و صحت به صحیحه به ترک استفسال در صحیحه ابن قیس، محمد ابن قیس، اونجا اینجوری بود صحیحه: انا ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاستولدها الذی اشتراها فولدت من فجاء سیدها فخاصم سیدها الاخر فقال ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی. این شکایتش بود، پدره گفت بچه من به اجازه من فروخته است. فقال امیر المؤمنین علیه السلام الحکم ان یأخذ ولیدته و ابنه تا آخر که اجازه فضولی را. ایشون اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، ایشون میفرماد که اینی که حضرت سوال نفرمودن که آیا ولیدش با بیع معاتات فروخته، پسرش با بیع معاتات فضولی فروخته یا با بیع به صیغه فضولی، ترک استفسال امیر المؤمنین سلام الله علیه در بیان حکم مسئله دلیل بر این است که بیع فضولی چه معاتات باشد چه به صیغه باشد یقع و سیاه. این حرف مرحوم سید. این فرمایش سید تمام نیست، برای اینکه در این ترک استفسال در جایی است که جایی برای استفسال باشد، محلی برای استفسال باشد و اینجا محلی برای استفسال نیست. چرا؟ چون فرض این است این پدر آمده و میگد فروخته است بدون اجازه من، اصل فروش را این قبول کرده، بحث فروش را قبول دارد، بحث به صیغه و بالمعاتاتش اصلا مورد کلام نبوده، دادخواست و دعوای پدر این بوده که باع ابنی ولیدتی به غیر اذنی. این بحثش سر اینه که بی اجازه فروخته. وقتی بحثش سر اینه که بی اجازه فروخته، حضرت بپرسد که آیا معاتات بده یا نه، این شاکی قبول دارد که بی واقع شده است، منتها بحثش اینه این بی بی اجازه چون بوده آیا عدم اجازه مؤثر یا عدم اجازه مؤثر نیست، اصلا راجع به او بحثی نبوده تا امام استفسال نفرماد. و به عبارت این اخرى ترک استفسال هم یه چیزی شبیه به مقام بیان میخواد، یه چیزی شبیه به مقام بیان میخواد و اینجا جایی برای استفسال نبوده. حالا کیفکان استدلال شده برای بطلان فضولی بالمعاتات به دو وجه. یک وجه این که گفتن در اقباض در باب معاتات باید حین قبض و اقباض رضایت باشد و در فضولی رضایت مالک وجود ندارد. چون در باب معاتات باید قبض و اقباض با رضایت مالک باشد، شرط صحت قبض و اقباض اینه با رضایت مالک باشد، وقتی رضایت مالک نبود این قبض و اقباض یقعه بی اثر و اثری دیگه نمیتونه داشته باشه، بنابراین اجازه بعدی مصححش نیست. خب جواب از این استدلال واضحه و اون اینه که در باب معاتات و باب بیع به صیغه هیچ تفاوتی نیست جز این که در بیع به صیغه انشاء با لفظ، در باب بیع معاتات انشاء با فعل، فقط همین تفاوتشون در اینه. وقتی تفاوتشون در اینه شما میفرمایید اینجا شرط رضایت این الاقباض، میگیم شرط است در اینجا رضایت این الاقباض، ولی در بیع به صیغه نمیخوایم. اگه میخوایم هر دو جا میخوایم، اگه نمیخوایم هیچ کدام نمیخوایم. این اولا که اینا هیچ فرقی نداره، و ثانیا کی گفته رضایت باید این الاقباض باشد؟ ما دلیل بر شرطیت و رضا اطلاق دارد. در بیع و تجارت شرط است رضایت. چه رضایت مقارن با انشاء باشد، چه رضایت قبل از انشاء باشد، چه رضایت بعد از انشاء باشد. گو بمیر و بدم، غرض دمیدن است، غرض این رضایتی در کار باشد، چه قبل باشه چه بعد باشه چه مقارن باشد. و گفته شد که الا ان تکون تجارتا ان تراز، ولو ظاهر کلمه جر در نشو تجارتا ناشیتا ان تراز، لکن مضافاً به این که گفته شده این قید نشو و قید حرف جر از باب غلبه است. ما اونجا عرض کردیم تبعا لسیدنا الاستاذ سلام الله علیه که اصلا تجارتا ان تراز مطرحنی. آیه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان و کلوا بالکی بالحق. این میخواد بگه و کلوا بالحق. تجارتا ان تراز به عنوان مصداق ذکر شده، نه اینکه موضوعیت داشته باشد و فرض اینه بیع فضولی چه معاطاتش چه سیغش با رضایت بعدی یقع و حقا. پس این استدلال که تمام نیست. وجه دومی که بهش استدلال شده برای بطلان فضولی معاطات اینه که گفتن آقای فضولی که میخواد انشاء کنه با اقباض، با اقباض میخواد انشاء کند یا با قبض میخواد انشاء کند، این اقباض چون تصرف در مال غیره حرامه. وقتی حرام شد این اقباض میشه فاسد. فاسد که شد دیگه بیعی نیست تا اجازه بیاد چیکارش کنه، صحیحش کنه. گفتن در باب بیع فضولی به صیغه، با صیغه تصرفی در مال غیر نشده، تصرف در خودشه، بعتو و قبلتو اشتریتو ملکتو ملکتو. اما در باب بیع معاطات انشاء میخواد با اقباض باشد. اقباض تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر حرامه. وقتی حرام شد این اقباض میشه فاسد، وجوده که چی؟ که عدمه. وجوده که عدمه، این وجودش مثل و عرفت النحوه کله من اوله الى آخره، و قرأت النحوه کله من اوله الى آخره، و ما عرفت منه الا حروف الجر. قرأت النحوه کله من اوله الى آخره، و ما عرفت منه الا حرف الجر. خب بنابراین این یقع و فاسدا. چند تا جواب داده شیخ از این اشکال، از این استدلال. اولا معاطات منحصر نیست به اینکه اقباض محرم باشد. اگر بناس فضولی چیزی را در ذمه مالک بخرد از اصیل، اگر مشتری فضولیه و در ذمه مالک میخرد از اصیل، بایه اصیله، مشتری فضولیه، میخره در ذمه آقای مالک، اون آقای بایه اصیل کتاب رو بهش میده، به اون ذمه به 50 من گندم در ذمه فلان آقا که مالک است. خب در اینجا اقباضی که واقع شده از اصیله، اون که خلاف شرع نیست. فضولی هم که اقباضی ندارد، فضولی قبول کرده در ذمه غیر، میگه قبول کردم در ذمه غیر. این بنابراین فضولی محقق شده، مشتری فضولیه، ولی هیچ تصرف در مال غیری ازش محقق نشد. این اولا. همه فضولی ها اقبازش اقباز لازم ندارد، مشتری فضولی در ذمه غیر اقباز نمیخواد و اقباز حرام. و ثانیاً بر فرض اینکه اقباز هم بخواد، خب این اقباز فرض رو ما میبریم در جایی که این اقباز از فضولی باشد ولی جائز. اقباض من الفضولی ولی جائز. مثل کجا؟ مثل جایی که این آقای مالک راضی به این معامله است و بنا بگذاریم که با رضایت قلبی فضولی از فضولی بودن خارج نمی شود. بنا بگذاریم فضولی با رضایت مالک خارج نمی شود. بنابراین اینجا مالک چون راضیه اقبازش خلاف شرع نیست، فضولیه چون فضولی به محض رضا خارج نمی شود، احتیاج به انشاء اذن دارد یا احتیاج به توکیل. محض رضا کفایت نمی کند در خروج فضولی از فضولیتش. اینم جواب دوم. سوم، به علل مبناست، این دیگه در فضولی گذشتیم، شیخم داشته است که این باز فضولیه. توجه بفرمایید. شبهه سوم بر فرض اینکه این اقباض، شبهه سوم اینه که اقباض حرامه ولی این اقباض موجب فساد در معامله نمی شود، چون نهی در غیر عبادات موجب فساد نیستش و این اقباض چون عنوان معاملات نی، بنابراین موجب فساد نمی شود. این هم یک اشکالی که به ایشون شده است. اشکال دیگه، اگر هم اشکال چهارم، اگر هم قبول کنیم این نهی موجب فساده، فسادی که درست میکنه اینه که میگه این تمام و سبب نی، فسادش در نفی تمام و سببه نه در نفی جزء و سبب. اقباض در معاطات فضولی جزء و سببه یا تمام و سبب؟ جزء و سبب، بر اینکه رضایت مالک میخواییم. شیخ میفرماد نهی بر فرض موجب فساد باشد، حرمت اینجا موجب فساد باشد، این فساد را نسبت به استقلالش نفی میکنه، فاسدش میکنه، میگه این اقباض مستقل نی در سببیت، اما در جزئیت و سبب را نفی نمیکنه. اینا شبهاتیه که شیخ قدس سره بیان فرمودن، لکن این جواب چهارمش محل اشکاله، برای اینکه به هر حال وقتی نهی خورده به این اقباض شده حرام فاسد، وجوده که هم نفی جزئیت نموده هم نفی تمامیت، میگه این دیگه اثر ندارد، نه تمام السبب است و نه جزء السبب. این هم مال اینجا. هازا کلو علی القول بان الفضول بان المعاطات مفیدت للملکیه، و اما علی القول بان المعاطات مفیدت للاباحه، با بیانی که ما اول عرض کردیم مطلب تمامه، که شیخ هم به همون اشاره میکنه، و اون که اگر گفتید معاطات مفید اباحه است دیگه فضولی درش راه نداره. چرا راه ندارد؟ برای اینکه خلاف قاعده است. معاطات یه قصد ملکیت کردن اما نتیجه چه باشد؟ اباحه. خب این خلاف قواعده، بی کرده به قصد تملیک و تملک، شما میگید نه فایده میدهد اباحه را. معاطات علی القول بالاباحه چون خلاف قاعده است فضولی درش راه ندارد و باید اختصار بشه و در صحت فضولی بر قدر متیقن و اونجایی که بیعه به صیغه باشد. این وجه کامل و تمام که شیخ هم بهش اشاره فرموده است. وجه دومی که شیخ بهش اشاره کرده اینه که میفرماد قبل الاجازه اباحه محقق نمی شود. من عبارت شیخ رو بخونم: ما ان حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن، تا رضایت ندهد که نمیشه بگیم مباح در مال مردم تصرف کردن، رضایت آقای مجیز مالک. و الاثار الاخر مثل بیع المال علی القول به جواز مثل این تصرف اذا وقعت در غیر زمان فعلیه، اونم اگر بگیم جایزه میتونه بفروشه، لم تؤثر اثرا فاذا اجازه حدث الاجازه اباحه من حين الاجازه. اللهم لن يقال بكفایت وقوع این اباحه فعل اباحه مع الاباحه الواقعيه اذا كشف عن الاجازه. بگی بنابر قوله به کشف همون اجازه واقعی کفایت میکن. شبهه ای که به شیخ قدس سر است این که شما میفرمایید قبل از اجازه اباحه وجود ندارد. قبل از اجازه نمیشه که برای دیگران جایز باشد تصرف کردن. میگیم این اشکال مشترک است بین قول به اجازه، بین اباحه و بین ملکیت در بقیه بیوع فضولی. در بیوع فضولی قبل از اجازه مالک ملکیت میاد یا نمیاد؟ قبل از اجازه مالک محال ملکیت بیاد. لا یسه لا تتحقق الملکیه. خب در اباحه هم لا تتحقق الاباحه. چرا شما بالخصوص رو اباحه عنایت دارید؟ اباحه قبل از رضایت مالک لا تتحقق، ملکیت هم در بیع فضولی قبل از اجازه مالک لا تتحقق. و بنابر قول به کشف کما این که ملکیت واقعیه بوده، اباحه واقعیه هم بوده، منتها ما نمی‌دونستیم با اجازه کشف شده. پس بنابراین تخصیص اشکال به صورتی بر مبنای اینکه معاتات مفید اباحه است، بر اینکه اباحه قبل از اجازه تحقق ندارد، این لیس فی محله. این وجه تمام نی، این اشکال درست نی، بر اینکه ملکیت هم قبل از وقوع در محلش اون هم تحقق ندارد. انا ابی جعفر الجواد علیه الصلاه و السلام من شهد امرا فکرهه کان کمن غابعن. اینو تو حفظ الاغول نقل کرده از علی ابن ابراهیم از پدرش. من شهد امرا فکرهه فکأنما غابعن و من رضی امرا و من رضی و من غاب عن امر و رضی به فکان فکأنه کان شاهدا علی. مضمون اینه اگر یه کار ناپسندی رو انسان ببیند و خوشش نیاد، این مثل اینه که این آدم غائب بوده، یعنی هیچ گناهی در نامه عملش نوشته نمیشد، برای این گناه رو دیده و ناراحتی چرا دیگران گناه میکنن. فکان که من غاب عن. و اگر امری را که ازش غائبه گناهی از دیگری سر بزند و این آدم غائب بوده، نبوده اونجا، اصلا تو اون شهر نبوده، تو اون مملکت نبوده، و رضیه به فکأنه کان حاضرا، گویا در همون جا بوده و میشه راضیه به اون گناه و راضیه به گناه با خود گناهکار در اسم و در معصیت و استحقاق و عقوبت مساویه. این یک حدیث از با جواد الائمه که حدیث کوتاه بسیار بلندیه دیگه، هر کسی هر جور میتونه استفاده کنه. یه داستانی نقل شده که بهار از کشف الغمه نقل میکند از جواد الائمه. داستان بسیار داستان قشنگیه و گویای مطالب بلندیه. بعضی از آیون آمدن یه شبهات تاریخی کردن در اون داستان، بعضی هم یه شبهات فکری و اعتقادی. من حالا داستان رو میگم، استفاده رو انجام از این داستان میگیرم، بعد میگم که اینها اصلا خیلی مهمی این شبهه. داستان اینه، شنیدید گفتید بالا منبرا، البته حالا من فکر نمی کنم اونجوری که ماها سابق بالا منبرا میگفتیم شما ها گفته باشید تحلیل قشنگ. و اون اینه که دارد مأمون اومد بره برای شکار، یه مش بچه داشتن تو کوچه بازی میکردن، همه این بچه ها فرار کردن. آقا جواد الائمه خردسال بود اونجا وایساد. مأمون رسید گفت که آزاده چرا شما فرار نکردید؟ و بقیه فرار کردن چرا شما فرار نکردید؟ گفت بودن من که کوچه رو بر شما تنگ نمی کرد، که کجا بود شما هم می رفتید، یعنی من کوچه رو تنگ نکرده بودم، شما هم جا بود می رفتید، من این کنار وایسادم فرار کنم که چی؟ کوچه رو که تنگ نکردم که فرار کنم. و می دانم شما هم بر غیر گناه مجازات نمی کنید. اینم حسن ظن منه، شما اگر مجازات می کنید بر گناه مجازات می کنید. بعد اسمشو برسید، خصوصیاتشو برسید، داستان یه تیکه دنباله دارد که دنبالشو نقل کرده. این یک مطلب بسیار بلندیه، یعنی یه مطلبی مطابق با عقل، مطابق با اندیشه و فکر بشر در امروز و در دیروز، و مطابق با قرآن و ادعیه. در قرآن میبینید میگه و اما من خافه مقام ربهی و نه النفس عن الهوا، کسی که از مقام رشد دادن خداوند، خدایی که میخواد اینو رشد بدهد، اینو ببره به کمالات برسونه، از اون مقام رشد دادنش آدم میترسه. چرا میترسه؟ چون میترسه خلاف کنه، در خلاف آدم رو مجازات میکنه تا خلاف تکرار نشه، جلو رشد انسان گرفته نشود. از خدا هیچ ترسی نی، خدا ارحم و رحیمین است، او مهربانتر است به انسان از پدر و مادر، پس چیه میگه از خدا بترسیم؟ ترس از خدا نی، ترس از گناه خود است. ترس از گناه من که مانع تکامل منه، ترس از اون گناهه. در دعا یادم نی، دعای افتتاح یا دعای ابی حمزه تو ما رمزون، من یادمه به ذهنم بوده، یا من لا یرجا الا فضله و لا یخاف الا عدله. من از عدل خدا میترسم، یعنی از گناه خود میترسم، از خدا نمیترسم. خدا ترسناک نیست. انسانها و جوامع بشری هر زمان که از گناه ترسیدن، اون جامعه جامعه رشد یافته است، جامعه ایست کامل، عدالت در اون جامعه حاکمه. اما اگر جامعه از گناه خیلی نترسید، از قانون خیلی نترسید، از هوا و هوس دیگران ترسید، از غرور دیگران ترسید، از بدی دیگران ترسید، این جامعه در انحطاط انسانیت قرار گرفته. این جامعه حقوق انسانی و الهی درش نیست، عدالت درش نیست، ولو هرچیم گفته بشه عدالت. جامعه عدل دارد که در اون جامعه افراد فقط از گناه بترسند. این یک اصلی که امروز در دنیا مطرح، اصل قانونی بودن جرم، از اصول بسیار پیشرفته است در قانون نویسی که در قوانین اساسی آمده، و اون که هر چیزی را که قانون براش مجازات قرار داد اون جرمه، اما اگه مجازات قرار نداده جرم قانونی حساب نمیشه. این معناش اینه، مجازات ها فقط دنبال جرمه. یا من لا یرجا الا فضله و لا یخاف الا عدله. بلندترین جمله این جمله است که از امام نهم نقل شده، که من میدانم تو افراد را به غیر گناه مجازات نمی کنی، من که گناه نکردم تا بترسم، نه کوچه را بر تو تنگ کردم حق تو را گرفته باشم، و نه اینکه گناه کردم که از تو بترسم، که بسیار خوشش آمد. و جمله خیلی تحلیل داره، جمله بسیار بلندی. ما اون وقتا که منبر می رفتیم رو این جملات خیلی مانور می دادیم، حالا بگذریم و بگذره. به هر حال اومدن آقایون، یکی از یادتون باشد، یه چیزایی که توی مکتب ما هست، تو آیات و روایات ما هست، قشنگ خیلی بلندایی دارد، اینا را با یک نمیدونم مکتب خشخاش گذاشتن کنارش نزنیم. بعضی ها اومدن اشکال کردن به این داستان، گفتن مگه امام جواد بازی میکرده؟ ائمه که بازی نمیکنن، خب خیلی کم لطفیه. بازی برای کودک یلعب و سبع سنین، اصلا باید کودک بازی کنه، اگه کودک بازی نکنه که کمبود دارد، که خونم انا بشرم مثلکم، او باید بازی کنه، اینو مثل بچه ها دیگه اومده بازی کنه. اینجوری که حالا چون امامه نباید بازی کنه، بازی چیز رایجه، در حالات حسنه این داره رسول الله صلی الله علیه و سلم باشون بازی میکرد، یا گاهی سوار دوش پیغمبر میشدن، یا توپا مینداخت میگو کدومتون برداشتید این؟ کجاش عیب نشاط و شادابی یک کودک به بازی کردنشه؟ اگه بازی نکنه معلوم شه کودنه، معلوم شه طفلک کمبود داره، باید بردش پلوی روان پزشک و روان کاف که یه جوری خلاصه معالجش کنی. یعنی چه که امام بازی نمی کنه؟ این اولا. ثانیا چه معنی دارد امام مخصوصا آمده بازی کنه که مأمون میاد رد بشه؟ این مطلب بلند اسلام رو تفهیم کند که آقا در اسلام فقط و فقط مردم از قانون و مجازات میترسن، از شخص هیچ کس نمیترسد. هر کسی هر مقدار اقتدار داشته باشد نباید ازش ترسید. شر الناس در روایت داره، شر الناس من یکرما اتقاء وجهه یا اتقاء لسانه. بدترین مردم اونیه که آدم از زبونش بترسه یا از این که بره برای آدم پاپوش درست کنه بترسه. این شر و ناسه و بدترین مردمه. خب آمده باقرالعلوم اینو بگه، این چه معنی داره؟ این چه متر و اتم گذاشتنیه؟ این روایت بلند را بذاریم کنار، اما یه روایاتی که نمیتونیم معنا کنیم، نخیر اونا را بالا، نخیر زمین روی نمیدونم کوهان شطور میگردد و روی نمیدونم گاو میچرخد، نمیخوام بگم اونا نادرسته، اما خب وقتی نمیتونیم معنا کنیم نگیم. و چه واجبی اونا بگیم؟ یرد علمها الى اهلها. من نمیدونم چی خواستن بفرما، شاید یه روز بشر برسد بش. عمر این روایت قشنگا با این بهانه چیکارش کنیم؟ کنارش بزنیم. یا یه اشکال دیگه بعضیا کردن، اینا باز یه مقدار فقه هستا، یعنی آشنایی با احادیث، گفتن که این روایت، این تاریخ که نقل کرده، میگه امام جواد اونجا بوده در حالتی که امام جواد مدینه بوده و بعد از مدینه آمده بغداد و اینجا داره 11 ساله بوده در حالتی که 8 ساله نمیدونم 9 ساله ازدواج کرده با دخترش و اومده بغداد. خب حالا این برفرض اینا همه حالا درست، اونا مسلم تاریخ. خب ممکنه یه جاش کم و زیاد شده در بیان سن. خب تو حالا میبینی این نمیخونه با اون تاریخ، این معناش اینی چون نمیخونه ما اصل این مطلب بلند و کنار بگذاریم. اصل مسئله قانونی بودن جرم که از اصول پیشرفته بشریته و اصل حقیقی دموکراسی و حقوق بشر که انسان فقط باید از جرم و گناه بترسد و از قانون، از هیچی نباید بترسد و از هر جهت باید قوی باشد، اینا کنار بذاریم این جمله بلند را، برای اینکه اون تاریخ گفته 8 سالش بود و اون گفته 9 سالش بود. یادتون باشه اگر یه روایتی رو بلند دیدید، این اشکالای جزئی قابل دفعه، بگید من دو تشریح کنید، تحلیل کنید برای مردم. حالا یه قصه است که بعد یه وقتی میگم. و صلی الله، فردا هم تعطیل، روز شنبه 4:15.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.